بوی گل می شکفت در هوای دل بارانی من، و سحر پنجری زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار، و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس می نشیند به نماز. بشارت باران. به نام او که پناه بی پناهان است و دستگیر بیچارگان، به نام خدای مهربان. سلام به شما سرخیزان و همراهان عزیز، افتخار بزرگی است که همراه شما هستیم با بشارت باران.
دل روشنی دارم این عشق، صدایم کن از هر کجا میتوان، صدا کن مرا از صدفهای سرشار باران، صدا کن مرا از گلوگاه سبز شکفتن، صدایم کن از خلوت خاطرات پرستو. در چشم انداز هر کجای طبیعت تو را میبینم، در چشمه، در رود، در دریا، در گل، در درخت، در جنگل، در دره، در دشت، در کوه، با این همه هنوز در جای راست که تمامی عشقی در یک کوچه.
یا ربی، یا ربی، یا
دل روشنی دارم این عشق، صدایم کن از بارش بید مجنون، صدایم کن از ذهن زاینده ابر، مرا زنده کن زیر آوار باران، مرا تازه کن در نفسهای بارآور برگ، مرا پل بزن تا سحر، تا صفتهای بارآور باغ. تو را میشناسم من عشق.
بشارت باران. در این بخش از برنامه تفسیر مثنوی معنوی مولانا رو میشنویم که توسط مثنوی پژوه گرامی جناب آقای اکبر آشوری تقدیم حضورتون میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم خوبم، امیدوارم هر جا هستید در کمال صحت و سلامت باشید و انشاءالله که اوقاتتون پربرکت باشه. به بیت 4056 از دفتر سوم مثنوی رسیدیم. در ادامه قصه آن مسجد مهمان کش هستیم. البته الان در حاشیه هایی هستیم و تذکراتی هستیم که در کنار این قصه داره مولانا بهمون طبق عادتش بهمون داره میگه. از جمله این نصیحت هایی که داره بهمون میکنه اینه که ببینید، نفس مثل شیطانه که اول لاف با شما بودن رو میزنه، ولی به محض اینکه شما دچار سختی میشید فرار میکنه، از شما پنهان میشه. این نفس حیله‌گر با شما دشمنی داره و شما باید حواستون بهش باشه. در ضمن اشاره کرد که این نفس صورت دیگه شیطانه، همونجور که عقل صورت دیگه ملک. ببینیم ادامه چی میشه. آخرین بیتی که خوندیم این بود که دشمنی داری چنین در سر خیش، مانع عقل است و خصم جان و کیش. میگه تو یه همچی دشمنی داری، نفس رو داره میگه، درون خودت یه همچی دشمن عجیبی داری که این مانع عقل و دشمن روح و ایمان شماست. یک نفس حمله کند چون سوسمار، پس به سوراخی گریزد در فرار. میگه اصلا کارش به این صورته، مثل سوسمار در قلب شماست، یک شفه بهتون حمله میکنه، یه فکر خام و زشتی رو در نظر شما جلوه میده، بعد یک دفعه فرار میکنه و در سوراخی پنهان میشه. قلب رو داره میگه سوراخ‌های متعددی توش ایجاد کرده، شما به راحتی نمیتونید به این نفس دست پیدا کنید، بسیار قویه. در دل او سوراخ‌ها دارد کنون، سر زهر سوراخ میآورد برون. خب تو این فیلم‌ها نشون دادن و دیگه برای ما چیز خیلی عجیب و غریبی نیست. مثلا میگن که موش یا روباه یا این حیواناتی که در زیر زمین برای خودشون پناهگاهی درست میکنند، چندین سوراخ درست میکنند، چندین محل ورود و خروج درست میکنند که اگر کسی خواست بهشون صدمه‌ای بزنه از جای دیگه بتونن فرار کنند. میگه نفس هم یه همچه حالتی در وجود شما داره، سوراخ های متعددی در قلب شما، در وجود شما ایجاد کرده. به محض اینکه میخواید شما شکارش کنید، به سوراخی میره و سوراخ دیگه‌ای با شکل و شمایل دیگه‌ای خارج میشه. نام پنهان گشتن دیو از نفوس، و در آن سوراخ رفتن شد خنوس. به همین خاطره که اسم این دیو رو، این شیطان به نوع دیگه یه نفس رو، اسمش رو گذاشتن خنوس. خنوس به این معنیه که کسی خودش رو نمایان میکنه و سریع پنهان میکنه، به یه همچی رفتاری میگن خنوس. مثلا ما شنیدیم خناس، مثلا شنیدیم، یعنی کسی که وسوسه گره، میاد یه وسوسه میکنه و میره، میاد یه پا جلو میذاره یه پا عقب میذاره. که خنوسش چون خنوس قنفذ است، قنفذ یعنی جوجه تیغی، که خنوسش چون خنوس قنفذ است، چون سر قنفذ ورا آمد شده است. جالب این قسمت معلومه که یه اون زمان نشستن با دقت نگاه کردن رفتار جوجه تیغی رو یا رفتار مار رو، سوسمار رو با دقت نگاه کردن، و مثل الان ما میشینیم فیلم های مستند حیات وحش رو نگاه میکنیم و آشنایی نسبی نسبت به حیات، رفتار حیوانات پیدا میکنیم. اون زمان هم ظاهرا این تحقیقات بوده. مثالی که مولانا برای نفس میاره و اینکه این نفس گاهی خودش رو پنهان میکنه و گاهی نمایان، میگه مثل جوجه تیغی. جوجه تیغی همونجور که میدونیم به محض اینکه میخوایم بهش دست بزنیم به صورت توپی میشه، سر خودش رو میبره داخل شکمش، جمع میکنه درون خودش و کلن میشه تیغ. هر وقت احساس کنه که خطر رفع شده دوباره سرش رو میاره بیرون. اینجا هم میگه نفس هم یه همچه حالتی داره. بعد میگه وقتی میگم خنوس، منظورم یه همچه حالتیه، یه همچی رفتاری که جوجه تیغی مثلا از خودش نشون میده. بیت بعد، که خدا آن دیو را خناس خواند، کو سر آن خار پشتک را بماند. به همین معنا خداوند شیطان را خناس خونده، که حواستون باشه شیطان گاهی مثل این خار پشت جوجه تیغی سرش رو بیرون میاره، آشکار میکنه، و گاهی به درون خودش میره. می نهان گردد سر آن خار پشت، دم به دم از بیم صیاد درشت. میگه اگر این خارپشت احساس کنه یه صیاد، یه شکارچی بسیار قوی اومده، سری سر خودش رو میبره توی بدن خودش، یعنی درون خودش جمع میشه، پنهان میشه. تا چو فرصت یافت سر آورد برون، زین چنین مکری شود مارش زبون. میگه به محض اینکه این جوجه تیغی فرصت پیدا کنه سرش رو میاره بیرون. میگه به همین خاطر شما نگاه کنید تقابل بین جوجه تیغی و مار، میبینید مار از جوجه تیغی شکست میخوره. مار هر چقدر هم بزرگ باشه، به محض اینکه میخواد به جوجه تیغی حمله کنه، جوجه تیغی پنهان میشه و همش خار میشه، و به محض اینکه جایی از بدن مار رو میتونه بگیره سرش رو بیرون میاره، گازی میزنه از بدن مار، بعد مار به خودش میپیچه و میخواد نزدیک بشه باز به جوجه تیغی، ولی جوجه تیغی رفته درون خودش و همش تیغه. بنابراین مار بیشتر آسیب میبینه، بیشتر زخمی میشه، تا جایی که مار از بین میره. میگه یه همچی کاری میکنه نفس با ما. میگه گر نه نفس از اندرون راحت زدی، رهزنان را بر تو دستی کی بودی. میگه ببین، مگه میشه از بیرون به تو دسترسی پیدا کرد، راهزنی کرد، دزدی کرد، ازت آسیب بهت رسوند؟ این که میبینی آسیب میبینی، از درون خودت داری آسیب میبینی، از نفست. وان اوان مختزی که شهوت است، دل اسیر حرص و آز و آفت است. هرچی آسیب میبینی از اون مأمور درونیته. اون کسی که خواهشگر درون توه، یعنی نفس، اون خواهش میکنه ازت، خودش رو نشون میده بهت و تو اسیر طمع و حرص و زیانهای مختلف میشی. زن اوان سر شدی دزد و تباه، تا اوانان را به قهر توست را. میگه به خاطر اون نفسته که تو تباه شدی، تو فاسد شدی و به محض اینکه تو فاسد میشی، از بیرون از تو هم دیگه میتونند به تو حمله کنند و تو رو نابود کنند. میخواد این رو بگه که ما از درون اول، از درون دچار آسیب میشیم. یعنی اون ستون پنجم که میگند، اون ستون پنجم اول ما رو از درون آسیب میزنه، بعد میاد در دروازه این دژ ما رو باز میکنه تا دشمن بیرونی بتونه وارد بشه. پس از درون اگه ما آسیب نبینیم، دشمن بیرونی هیچ کاری نمیتونه بکنه. در خبر بشنو تو این پند نکو، بین جنبیکم لکم اعدا عدو. حالا که اینا رو گفتم، این حدیث پیامبر رو خوب گوش کن. خود پیامبر به همون گفته که سرسخت ترین دشمن شما در درون شماست. تمتراغ این عدو مشنو گریز، کوچ و ابلیس است در لج و ستیز. میگه مبادا حواست نباشه و گول ظاهر این نفست رو بخوری، ازش فرار کن تا میتونی ازش دور شو. که چی؟ که این هم مثل ابلیسه، که این هم مثل شیطانه و ستیزگر و لجبازه. بر تو از بحر دنیا و نبرد آن عذاب سرمدی را سهل کرد. میگه به خاطر این دنیا، این نفس تو میاد عذاب خداوند رو برات آسون میکنه. میگه چیزی نیست، اتفاقی نمیفته، مگه چیکار داری میکنی؟ به همین راحتی. چه عجب گر مرگ را آسان کند، اوز سحر خیش صد چندان کند. میگه حتی این ساحر، این کسی که چشم بندی میکنه نفس رو، میگه خیلی عجیب نیست که بیاد بهت بگه که از چی میترسی؟ حتی از مرگ هم نترس، مرگ هم چیزی نیست. میگه نفس ما اینقدر قویه که میتونه صد برابر این حرفا رو، این کارها رو کنه. سحر کاهی را به صنعت کوه کند، باز کوهی را چو کاهی میتند. میگه سحر اینقدر قویه، این نفس ما اینقدر قویه که میتونه یک کاه رو اندازه یک کوه بهمون نشون بده و برعکس یک کوهی رو اندازه یک کاه نشون بده. زشت ها را نغز گرداند به فن، نغز ها را زشت گرداند به زن. اصلا کار شیطان همینه ها، کار نفس هم همینه، میاد تبدیل میکنه. میگه اعمال زشت رو، افکار زشت رو، اینها رو زیبا در نظر جلوه میکنه، بهونه های میاره اینها رو، اتفاقا به نظرت خیلی زیبا میان. و برعکس چیزهایی که بسیار زیبا هستند و اتفاقا به یه طرفشون بریم، کاری میکنه با سحرش که شما اونها رو بسیار زشت و بد ببینید. کار سحر این است کو دم میزند، هر نفس قلب حقایق میکند. یعنی وارونه میکنه هر نفس، هر لحظه حقایق رو وارونه میکنه. اصلا کار سحر اینه. آدمی را خر نماید ساعتی، آدمی سازد خری را واویتی. میگه میبینیم یه آدم رو، یه انسان رو برای مدتی میتونه خر کنه و برعکس یه خری رو یه کار میکنه که در نظر آدم این خر انسان جلوه کنه. این چنین ساحر درون تو سر، این نفل وسواسه سحرن مستتر. میگه حواست باشه یه همچی ساحری درون توه، یه همچی کسی، یه همچی قدرتی درون توه. بعد به عربی میگه همانا در وسوسه‌گری نفس سحری نهفته است. بیت بعد، اندر آن عالم که هست این سحرها، ساحران هستند جادویی گشا. میگه ناراحت ولی نباشید، تو این عالمی که یه همچی ساحرای بدی وجود داره، در مقابلشون ساحرهای خوبی هم وجود داره که کار این ساحرها اینه که سحر ساحرهای اول رو باطل کنند. اندران صحرا که رست این زهر تر، نیست روی دست تریاقی پسر. میگه تو این صحرای دنیا وقتی این زهرها وجود داره، در کنارش خداوند پادزهرهایی هم گذاشته، تریاقهایی هم گذاشته که میتونید با اونها این زهرها رو از بین ببرید. گوید تریاق از من جو سپر، که ز زهرم من به تو نزدیکتر. اون پادزهر، اون ضد زهر، میگه که پسر از من کمک بگیر، من از زهر به تو نزدیکترم. این پادزهر کیا رو داره میگه؟ اولیای خدا، بزرگان، دانشمندان، کسایی که میتونن راه رو نشون بدن. اکثر جاها مولانا اومده همه مسائل رو آخر برمیگردونه به این بزرگان، میگه دامن اینها رو بگیرید، سفت هم بچسبید، اینها میتونن شما رو از سحر نفستون آزاد کنند. گفت او سحر است و ویرانی تو، گفت من سحر است و دفع سحر او. اولیای خدا میگن ببینید حرفهای شیطان و نفس شما سحریه که این سحر شما رو ویران خواهد کرد، ولی حرفهای ما سحریه که سحر اونها رو باطل میکنه، بنابراین به حرف ما گوش کنید. خب اینجا دوباره برمیگرده به داستان اون مسجد مهمانکش و اون مهمانی که اومده تو این شهر و اصرار داره که بره شب درون این مسجد بخوابه. خب برای اینکه ببینیم چه اتفاقی افتاده، انشالله به امید خدا من رو همراهی کنید تا جلسه بعد ادامه داستان رو با هم مطالعه کنیم. همین شما و تمام اعتقادهای خوب خداییتون رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
روشن از پرتو رویت روشن از زری نظری نیست که نیست منت خاک درست بر بسری نیست که نیست ناظر روی تو صاحب نظران مصلحت نیست که از پرده برون افتد مصلحت نیست که از پرده برون افتد ورنه در مجلس رندان خبری چشمم که بر او منت خاک در تو زیر صد منت او خاک در نیست که نیست زیر صد منت او خاک در نیست که نیست
پیچیده تا افلاک. اوقات سحرگاهیتون به خیر و خوشی. شما شنونده رادیو ایران و همراه برنامه از آنگاهی بشارت بارانید. امروز چهارشنبه 10 تیر ماه 1405 خورشیدی و هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 3:06 است.
هر سوی این پیدا و ناپیداست جاری
عطر خدا و نور او تا آسمان ها
زیباترین لحظات برای ما لحظاتی است که در کنار شما سپری میشه. از اینکه تا این لحظه برنامه را همراهی کردید سپاسگزاریم و دعوت میکنیم تا پایان برنامه همراه ما باشید.
عطر حضور روشن باران گرفتم با یاد مهربان تو من جان گرفتم،
کسی که علاقه به خدا محبت داشته باشه میگه میشه معصیت بکنه.
آماده نشدم، آماده نشدم.
در این دقایقی که پر از عطر بندگی است حال و هوای نغمه قرآن گرفتم. حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم دوستان عزیز و گرامی، عزیزانی که برنامه بشارت باران رو میشنوید. حمید وحیدی هستم در خدمت شما با سه آیه. امروز در حضور شما عزیزان هستیم. سه آیه‌ای که سه داستان رو برای ما نقل میکنه. آیه 258، 259 و 260 از سوره مبارکه بقره. آیه اول مربوط به حضرت ابراهیم میشه که خداوند ماجرای مناظره و گفتگوی ابراهیم با نمرود رو بیان میکنه که در یک جلسه جناب حضرت ابراهیم علیه السلام با نمرود راجع به توحید و راجع به خدا صحبت میکرد. الم تر الی الذی حاج ابراهیم فی ربه ان آتاه الله الملک، آیا ندیدی اون کسی که ابراهیم راجع به پروردگارت با او صحبت میکرد، کسی که خدا به او ملک و سلطنت داده بود که قاعدتا باید همون نمرود باشه. خب حضرت ابراهیم به او چه گفت؟ اذقال ابراهیم ربی الذی یحیی و یمیت. حضرت ابراهیم به او گفت پروردگار من کسی است که زنده ها رو حیات میبخشه و مرگ رو هم خدا به اونها عطا میکنه. مرگ و حیات به دست اوست، زنده کردن و میراندن انسان ها به دست اوست. گفتن که اون فرد دستور داد کسی دو نفر مجرم رو آوردند، دستور داد کسی رو کشتن، یکی از اون دو نفر رو، و اون یکی رو آزاد کردن و گفت خب من هم میتونم زنده کنم و من هم میتونم بمیرانم. ببین الان اینجا این فردی که سزاش مرگ بود رو زنده کردم، به او حیات بخشیدم، و اون یکی که زنده بود دستور کشتن او رو دادم. وقتی او این حرف رو زد جناب ابراهیم فرمود که قال ابراهیم فان الله یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. خب حالا فرض بکنیم که تو توانستی چنین کاری رو بکنی، که اون هم البته به اراده خدا بود، اگر اراده الهی نبود تو نمیتونستی چنین کاری رو انجام بدی. بگو ببینم خدای من خدایی است که خورشید رو از مشرق طلوع میده و در مغرب او رو به غروب میرسونه. راست میگی شما بیا و فردا صبح خورشید رو از مغرب طلوع بده. به محض اینکه ابراهیم چنین حرفی رو زد فأت بها فبهت الذی کفر، مبهوت شد اون کسی که کافر بود، دیگه نتونست جوابی بده. والله لا یهدی القوم الظالمین، خداوند قوم ظالمین رو هدایت نمی کنه. داستان دوم مربوط به معاده. البته داستان اول هم به نحوی به معاد مرتبط می شد چون بحث مرگ و زنده کردن انسان ها بود. داستان دوم مربوط به پیامبری میشه که در تاریخ اومده که نامش عزیر یا عزیز پیامبر بوده. او از شهری، روستایی، قریه‌ای که اتفاقی براشون پیش اومده بود و همه مردم اون شهر از دنیا رفته بودند داشت عبور میکرد، یک لحظه به ذهنش سوال رسید انا یحیی هذه الله بعد موتها، واقعا همه اینها زنده میشن؟ این استخوان‌هایی که تو این کوچه خیابون‌ها ریخته مال حیوانات، مال انسان هاست، چی میشه اینها؟ ماجرای اینها چیه؟
به محض اینکه چنین چیزی به ذهنش رسید، فاماته الله مئت عام، خدا 100 سال مرگ رو بر او مسلط کرد. او مرد، به مدت 100 سال از مرگش گذشت. ثم بعثه، بعد 100 سال خدا او رو زنده کرد و از او پرسید که تو چند وقت خوابیده بودی، چند وقت بود که حس میکنی که بیدار نبودی، هوشیار نبودی. گفت احساس میکنم لبست و یومن او بعضه یوم، یه روز یا مثلا 7-8 ساعت. خداوند به او فرمود قال بل لبست مئت عام، تو 100 سال مرگ رو پشت سر گذاشتی، تو 100 سال مرده بودی و در این دنیا نبودی. نگاه کن غذا تو، نگاه کن اون آب و نوشیدنی که همراهت بود، اینها خراب نشده. جالبه، اون خدا قدرتش رو میخواد نشون بده. 100 سال یه غذا بدون اینکه فاسد بشه کنار او میمونه، اون آبی که بوده، اون نوشیدنی که بوده، بدون اینکه بوی تعفن بگیره سالم کنار او مونده. بعد خدا میگه نگاه کن به حیوانی که سوارش بودی، اون حماری که مرکب تو بود، او هم با تو مرده بود و الان نگاه کن چگونه استخوان‌های او رو جمع می‌کنیم و او هم زنده میشه. شاید از این آیه بتونیم این استنباط رو بکنیم که در قیامت حشر برای حیوانات هم چه بسا هست، چون اینجا حیوانی که از دنیا رفته او هم اینجا محشور میشه. و در پایان خداوند میفرماید که از زبان اون پیامبر قال اعلم ان الله على كل شيء قدير، حالا من دانستم، برای من مسلم شد که خداوند بر همه چیز توان است. اما آیه سوم و داستان سوم که داستان مشهوری است که خداوند داستان ابراهیم رو بیان میکنه، که حضرت ابراهیم از خدا میخواد که زنده شدن مرده ها رو ببینه. وقتی خدا از او میپرسه که آیا تو ایمان نداری، میگه چرا، ایمان دارم ولی میخوام قلبم آرامش پیدا بکنه. و خداوند به او دستور میده که 4 پرنده رو بگیره و اونها رو ذبح بکنه و گوشت اونها رو مخلوط بکنه و بالای 4 قله از گوشت اونها بگذاره. سمد اهن، بعد اونها رو به سمت خودش دعوت بکنه. جناب ابراهیم این کار رو کرد و دید یعتینک سعیا، و همه این اجزا از 4 قله جمع شدند و به سوی او آمدند و تشکیل همون حیوانات رو دادن. اینجا بود که خداوند به ابراهیم میگه وعلم ان الله عزیز و حکیم، خداوند شکست ناپذیره، خداوند کارش مستحکمه، و باعث شد که قلب ابراهیم هم به اون آرامش برسه. میشنویم این 3 آیه زیبا رو، آیه 258، 259 و 260 از سوره مبارکه بقره رو با صدای استاد سعیدیان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم ربي